طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
دوشنبه دوم اسفند ماه 1400
مصادف با
19 رجب 1443.
موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کردیم که اشکال مهم به این قاعده عدالت این است که اینها چه دلیلی دارن که تشریع بر اساس عدالت و عدالت در سلسله علل احکام و نه تنها دلیلی بر این مدعا نیست، بلکه موارد نقض فراوان داره، موارد نقض زیادی داره که ما یقین داریم برخی از احکام از مقسم عدل و ظلم اصلا خارجه و هیچ ارتباطی به مسئله عدالت و مسئله ظلم نداره. عرض کردیم ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می‌کنیم، قرآن معیار را هم در تکوین و هم در تشریع حق قرار داده که دیروز عرض می‌کنم که به بعضی از آیاتش اشاره کردیم و من یه تتبع اجمالی کردم. اصلا اون مقداری که راجع به حق ما در قرآن آیه داریم، مثلا آیاتی که در مورد عدل داریم شاید مثلا یک بیستم او باشه. خیلی آیات عدالت، مثلا آیاتی که کلمه عدل و مشتقات عدالت درش آمده شاید مثلا حدود 30-40 آیه باشه، اما آیاتی که کلمه حق در او وجود داره و مشتقات حق بسیار بسیار فراوانه. و ادعای ما اینه، ما از قرآن استفاده می کنیم که هم تکوین و هم تشریع این بر اساس حق است و فرق میان حق و عدل رو هم عرض کردیم. حق یعنی اینکه یک غایتی و یک فائده‌ای و یک حکمتی بر اون عمل مترتب باشه و حق اعم از عدل، یعنی کل عدل حق، اما ولیس کل حق به عدل. نسبت بین عدل و حق عموم و خصوص مطلقه. ببینید باز این آیاتی که هست، ما حالا قرآن رو داریم عرض میکنم. بله خب اون جوابش روشنه، دیروزم بعضی از آقایون فرمودن من جواب دادم. ببینید بالعدل قامت نه خلقت. یعنی چی؟ یعنی الان این آسمان ها و زمین بالعدل قائمن، وقتی ظلم بشه همه اینها از بین میره. نه حالا اگه هم عدل مصطلح هم بخوایم بگیریم، ببینید نداره بالعدل خلقت، بالعدل قامت، و یعنی بعد از اینکه اینها خلق شد، بعد از اینکه اینها خلق شد، قوامشون و وجودشون و استمرارشون با عدله. ولی ما ادعامون این است که در خود مرحله خلقت، حالا آیات رو بعضیش رو من باز یادداشت کردم، این رو دقت بفرمایید. خلق السماوات والارض بالحق، این یکی از آیاته. اتفاقا این یکی رو یادداشت نکردم کدوم آیه و کدوم سوره است، زیاده. حالا عرض کردم ببینید در قرآن راجع به تکوین، مثلا و ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق، این باز آیه دیگه ایست راجع به آسمان ها و زمین. بله 22 جاسیه. بعد ببینید ما اگر کلمه یا کلمات رو اعم از آیات تکوینی و تشریعی بدونیم، یرید الله ان یحق الحق بکلماته. کلمات خدا، حالا در اصطلاح قرآن کلمه معانی زیادی داره، به معنای قرآن آمده، به معنای مطلق تشریع آمده، به معنای اولیاء خدا آمده، به معنای سنت خدا، قانون خدا آمده. اما از مجموع اینا فهمیده میشه کلمه اعم از تکوین و تشریع. مخلوق عرض کردم دیگه، خود حضرت عیسی رو قرآن تعبیر به کلمه میکنه. او وقت میفهمد یرید الله ان یحق الحق، هر چه خدا آفریده، هر چه خدا تشریع کرده، یرید ان یحق الحق، حق است. یرید الله ان یحق الحق به کلمات، سوره انفال آیه 7، لیحق الحق و یبطل الباطل. باز در 82 یونس، و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. معیار حقه، نمیگه که یرید العدل بکلماته. مثلا این آقایون آمدن یه دونه آیه و انزلنا، عرض میشود که اون آیه که خوندیم در جلسه گذشته، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب آقا اون لیقوم الناس بالقسط درسته. اولا خب این همه آیات در مورد این که ما در قرآن رو به حق قرار دادیم، معلوم میشه ملاک حق یه ملاک خیلی قوی تریه. اونجا داره لیقوم الناس بالقسط، اینجا نمیگه لی یتحقق الحق، میگه اصلا از اول بر اساس حق ما اینها رو. و انزل معهم الكتاب بالحق، 213 بقره، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. آیات قرآن تمام به عنوان حقه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، انزال رسول بالحقه. یعنی خود عنوان اولیه انزال کتب و ارسال رسول تحت عنوان حق قرار میگیره، نه تحت عنوان عدل قرار بگیره. باشه، حالا اون عنوان دیگه دنبالش آمده، ولی اصل همون عنوانه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. ببینید میان میگن آقا دین عدله، دین حق است، دین متصف به عدل نمیشه. دین یعنی اگر بخوایم دقت کنیم، بله تسامحی یا در یه مرتبه متأخر بگیم آقا دین عدل مثلا، ولی دین در قرآن متصف به حق میشه. قل نزله روح القدس. ببینید نزول جبرائیل من ربک بالحق، نزول او به حقه، قرآن به حقه، رسالت انبیا به حقه، تشریع به حقه، تکوین به حقه. ما یه همچین مطلب بسیار عمیقی رو تو قرآن داریم که همه تکوین و تشریع به حقه. حالا اومدن میگن نه و همه تکوین و تشریع به عدله. خب این غلطه. بله عدالت هم یه مواردی جایگاهی داره بدون هیچ تردیدی، ولی خود تشریع بر اساس حقه. حالا ببینید یه نکته‌ای که دیروز بعد از درس با برخی از آقایون صحبت شد، این آیاتی که در باب رزق، مثلا آیه 13 سوره رعد، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب این یبسط و یقدر یعنی بر اساس عدل، عدل این اقتضا رو داره یا نه این بر اساس حقه. و بر اساس عدل باشه خدا باید علی السویه رزق بدهد به همه عبادش، اگر بخواد بر اساس عدل باشه. 17 سوره اسراء، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان به عباده خبیرا بصیرا. خدا بر اساس حق، یعنی میدونه این آدم ظرفیتی که رزق فراوان بهش داده بشه نداره، کمتر بهش رزق میده. این آدم ظرفیت اعطاء رزق فراوان داره، بهش رزق بیشتر میده. اصلا تعلیل انه کان به عبادهی خبیرن بصیرا. بله این آیه هم هست در 27 شورا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. اینم هست که اگر خدا رزق رو به همه فراوان میداد طغیان میکردن. اولم یعلمو. ببینید دو تا آیه حالا من پیدا کردم با این لسانه، یکی اولم یرو، یکی اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خب این رزق به عنوان من یشاء بر اساس چیه؟ بر چه ملاکی ما میتونیم این رو تفسیر و تحلیل بکنیم؟ بر اساس حق. حق یعنی اینکه شما یه قایت و عقلایی داشته باشی. این نمیتونه رزق فراوان رو، ظرفیتش رو نداره، موجب گمراهی خودش یا طغیان میشه، خدا بهش نمیده. و خدا چون خبیره، نه این بگیم خب حالا خدا بهش بده بعد ببینیم آیا طغیان کرد یا نکرد. نه، خدا میگه من خبیرم.
اینا که حسن قبول شرعی میدونم، چون حسن قبول شرعی میدونم نمیتونم بر اساس دلالت حق پیش برم. اگه استقاب عقلی بود بله ما میگوتیم فلان مطلب حقه، چون حق داره خدا مثلا میاد طبق حق.
خب عدل که بحثش در حسن قبع عقلی بیشتر مطرحه تا حق. ما حرف اون همینه. من اینا یه کتابی دارم به نام مقاصد القرآن که همین چند دهه اخیرم نوشته شده. من باز دیشب از اول تا آخر رو حالا به مقداری که چشم من وافی بود، حالا اگر از چشم من دور نشده باشه مقداری که من دم، هیچ کجاش این مسئله حق و مطرح نکرده.
همین چون اینا میگن العدل حسنه الله، یعنی اینا میگن عدل را خداوند تحسین کرد، اما اگه بخوام بیان بگم بحث حق رو مطرح کنم بنای حسن و قبحشون زده بشه. اینا هم عقل خدا رو قبول دارن ولی نه به این عنوان که عقل و حسن.
ببینید اصلا آقای برزگر عرض کردم یکی از اشکالات مهمی که به اینا هست این است که بحث مقاصد حالا ولو قدماشون میگفتن عقل در تشخیص مقاصد نقشی نداره، میگفتن ما مقاصد رو یا از قرآن یا سنت یا اجماع مثلا، ولی متأخرینشون خصوصا استقرایی ها اینا چاره ندارن عقل رو به میدان بیارن، عقل رو به میدان میارن با اون مبنای کلامیشون سازگاری نداره که اینا حسن و قبح عقلی رو قائل نیستن. این اشکال بر ایناست اصلا، نه اینکه بگیم آقا چون حسن و قبح عقلی رو قائل نیستن از حق حرفی نمیزنن. میگیم اگه نمیگید شما مقاصدی که قرآن بیان کرده اینا یرید الله، چطور یرید الله بکم الیسر او رو میارن جز مقاصد، اما یرید الله ان یحق الحق رو نمیارن جز مقاصد. تازه این اون یرید الله بکم الیسر رو بعضی ها احتمال دادن اختصاص به همون روزه و اینا داشته باشه یا همون آیاتی که در ذیل او وارد شده، ولی اینجا داره یرید الله ان یحق الحق به کلماتهی، تمام کلماتش، چه کلمات تکوینی چه کلمات تشریعی، هر جا هست مسئله حق معیاره نه مسئله عدل معیار باشه. پس ببینید ما به نظرمون اصلا حق یک مقصد بسیار مهمه و نمیتونیم ما، بله عدل هم در بعضی از احکام وجود داره، در اعطاء جزا، در ارتباطات با یکدیگر اینا وجود داره، کسی نمیخواد اینا رو انکار کنه، ولی ما میتونیم ادعا کنیم جمیع تکوین، جمیع تشریع در سلسله همه علل همه احکام حق موضوعیت داره، اما عدل در بسیاری از احکام دخالت نداره. عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه. منتها دیروز عرض کردم این حق با این حقی که داریم میگیم فرق داره. اگر یک کسی در اثر یک ملاکی حالا فرض کنید کار کرده، این کاری که داره میکنه حقی پیدا میکنه، عرض میکنم اگر ما این حقشو بهش دادیم میشه عدل، ندادیم این حق را ازش سلب کردیم میشه ظلم. اما این حقی که اینجا در مقابل باطله، یعنی یه هدفی وجود داره. خدا اگر میفرماید نماز صبح دو رکعته یک هدفی داره، نه این بگیم آقا اینم یک عدالتیه اما عدالت شما نمیفهمیم چیه، این اصلا خب یه تهافتیه، یه عرض میشود که تناقضیه در کلام. باید بگیم نه بر اساس حق، یعنی یک هدفی دارد خدا، یک هدف عقلایی و هدفی که اگر عقلا اون هدف رو بفهمن
میپذیرن اون هدف رو.
اصلا تو صد مرا اینی که میگه که اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی در خیلی از کارها با عدل.
اذا حکمتم در مورد اختلاف، بله حالا همه بشر رو هم اختلاف دارن، ببینید من اینا رو که قبول دارم، ببینید عدالت در رفتار اجتماعی فرض کنید انسان با رفقاش که هست عدالت در رفتار داشته باشه، اینا رو خوندیم قبولم داریم، عدالت در گفتار، آدم میخواد حرفی بزنه کم و زیاد نگه، عدالت در قضاوت، اینا همه درسته، هیچ کسی در اینا تردید نداره، منتها در جعل احکام، همه دعواهای ما سر جعل احکامه، در تشریع آ این لذکر مثل و هزل انسیین کی گفته در بر اساس عدالته، تا بیاید شما بگید خب این بر اساس عدالت اون روز بوده الان بر اساس عدالت امروز یه حکم دیگه ای ما باید بگیم، عدالت الان یه اقتضای دیگه داره که حالا این بحث رو هم الان در دنباله بحث خواهم گفت. ما ما میگیم آقا این بر اساس یک هدف بوده. هدف خدای تبارک و تعالی محصور به یک زمان و اشخاص نیست. بشر رو از اول تا روز قیامت نگاه کرده، دیده مصلحت و هدف در اینه. حالا میخواد اون پسر غنی باشه، دختر فقیر، یا عکسش دختر غنی باشه، پسر فقیر باشه، اینا دیگه نقشی نداره. نه دیگه. خب یعنی اینا میگن ما با مقاصد میگیم آقا این حکم الان تغییر میکنه، وقتی مطابقه با همینه دیگه، وقتی الان یک حکمی مطابقه با عدالت نیست ما حذفش میکنیم. باید حکمی رو الان ذکر کنیم مطابقه با عدالت باشه. اگر مثلا فرض کنید حالا در باب هزانت امروز بیایم بگیم نه آقا این یعنی چه 2 سال و 7 سال، این تفصیلی که در فقه ما وجود داره، عدالت این است که مطلقا فرزند به مادر داده بشه، این عدالت. مثلا این حرفو میزنن. عرض کردم شما آخه من نمونه ها رو گفتم، حالا اگر باز لازم باشه بعضی از نمونه های دیگرم میارم. ما روایات داریم هم در کتب اهل سنت هم در کتب روایی شیعه که زن اگر بخواد از خانه مرد بیرون برود، لا یجوز الا به اذن زوجها. خب اینا با مقاصد شریعه فاتحه همه این روایات رو خوندن، میگن آقا این روایات مال اون زمانی است که زن اگر از خانه بیرون میرفت امنیت نداشت، در مورد تعرض قرار میگرفت. اما حالا که یک زن سوار هواپیما میشه از این ور دنیا به اون ور دنیا میره، هیچ کسی کاری بهش نداره، پس دیگه این روایات مجالی براش نیست. اینا رو مقاصد، رو مقاصد آمدن اینها رو جلو آوردن. یعنی عرض کنم اون روزم گفتم رو مقاصد دیگه ما یک حکم ثابتی در شریعت نداریم، تمام احکام باید تغییر پیدا کنه. حالا اجازه من این بحث رو هم امروز عرض بکنم، اجازه بفرمایید. خب این بعد یک آیه رو دیروز آقای جهادیان گفتن، این آیه 115 انعام، و تمت کلمت و ربک صدقن و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. خب این آیه باز دلالت نداره که کلمات خدا جعلش بر اساس عدالته. تمت یعنی الان که این کلمات، حالا کلمات رو به قرآن معنا کنیم یا کلمات تکوینی معنا کنیم یا اعم معنا بکنیم، اینا احتمالاتی است که عرض شده در تفاسیر ذکر شده. مثلا مرحوم آقای طباطبایی این تمت می‌فرماید تشریع شرایع از اول تا شریعت اسلام، الان دیگه با آمدن شریعت اسلام تمت. صدقن یعنی اون چی که توی این قرآن گفته شده تحقق پیدا میکنه. اگه توی این قرآن گفته یه روز قیامتی هست، تحقق پیدا میکنه. عدلن یعنی بین اینها هیچ تضاد و تهافت و اینها نیست، لا یعتیه الباطل، اختلافی بین اینها وجود نداره. یعنی اینطور نیست که بگیم این آیه با این آیه با هم اختلاف داره. پس ببینید باز این آیه هم دلالت نداره که اساس تشریع بر اساس عدالته، نه، بعد که تحقق پیدا کرد حالا میگیم این هیچ تضادی، تناقضی، تهافتی نیست، باطل هم درش راه پیدا نمیکنه و هرچی هم که خدا فرموده تحقق پیدا میکنه، میشه تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا.
نه اینکه خود کلمه از اول بر اساس عدل یا بر اساس صدق جعل شده باشه.
به یه معنا میشه عدل رو مساوی حق قرار داد. اینکه میفهمید که تو کل ذی حق حقا. الان من اگه فرضاً به این نتیجه برسم که خدای پس پیغمبری هست اما این رو نپذیرم، خدا من ظلم من به نفس خودم دیگه. یعنی اون حقی که این گزاره النبی موجودان یا مثلا الله
بینید آقای برزگر عرض کردم حق اعمه. یه مواردی که اینطوری میگید با عدل یکسان میشه. حق میگه یعنی اونی که فائده عقلایی براش مترتبه. یعنی میگه آقا یه غرضی داره خدا. اگر خدا میفرماید الطلاق و به ید من اخذ به ساق، این بر اساس عدالت نیست، بر اساس یک هدفیه. مثل اون مثالی که دیروز عرض کردم، وقتی میگن 18 سالگی مثلا گواهی نامه رانندگی داده میشه، این چه ربطی به عدالت داره؟ نه نه اینطور هبدا، به هیچ وجه اینطور نیست. اتفاقا زیر 18 سال ها میگن اینی که به ما ندادن ظلمه. ولی ببینید میگن آه قانون یک هدفی داره. عرض کردن مثلا یک هدفش نیست که کمتر خطر باشه، خطر تصادف اینا کمتر باشه، این رو مثلا معیار قرار دادن. ولذا الان در قانون غربی ازدواج ظاهرا هم 18 سال قرار میده. خب این هیچ چیزی نداره، هیچ اونا نمیگن آقا عدالت اینه. در فقه ما اگر میگن آقا این کودکی که الان یک دقیقه است متولد شده میشه ازدواج کرد، خب ازدواج یک تعهدیه. یه سری افراد ازدواج رو همه رو میبرن توی عرض میشود که اغراض نفسانی و امیال نفسانی و شهوانی، و میگن یعنی چه ازدواج؟ با این ازدواج یک تعهدیه، یک علقه است. این علقه از آثارش استمتاعه، ولی حقیقت ازدواج استمتاع نیست. لذا پیر مرد 90 ساله با دختر یک روزه عقد ازدواجش درسته. خب یکی از آثارش این است که انشالله بعد از این عقد این پیرمرد میمیره، این اموال تماما به این میرسه. یکی از آثارش مسئله محرمیت بین افراد زیادی. خب اینا آثارشه، آثار عقلایی هم هست. تا میگن آقا استمتاع نمیشه، آقا یعنی چی؟ فقه آمده میگه خب نمیفهمید، شما درک نمی کنید، علمیتی ندارید، این حرفای عوامانه رو میزنید. ازدواج یک علقه است، این علقه یک تعهدی است بین طرفین. مثل اینکه فرض کنید حالا یه پیرمردی که هیچ قدرت غذا خوردن نداره بیاد یه غذای خیلی لذیذ رو بخره، بگیم آقا معاملش باطله چون اینکه خودش قدرت غذا خوردن نداره. نه خیر، معامله صحیحه، معامله صحیحه، این میشه ملک این، این میشه مال این. حالا خودش نمیتونه، میتونه به دیگران ببخشه. ببینید در باب ازدواج، ازدواج یک تعهدی است، این تعهد آثاری داره. ارث از آثارشه، محرمیت عرض میکنم از آثارشه. حالا تو بعضی از قبائل و اینها خود پیوند بین دو قبیله استحکام و خیلی از نزاها رو از بین میبره. خب اینا وجود داره همه. بله یکی از آثارش هم استمتاعه. حالا اگر یه جوون 20 ساله اما مریضه، هیچ قدرت بر استمتاع نداره، فرض کنید حالا یه جانبازی، جانباز قطع نخایی، هیچ قدرت بر استمتاع نداره، آیا این ازدواجش با یه زن حرام باطله؟ مسلم باطل نیست، نه شرعن باطله، نه عقلاییان باطله. و یه تعهدیست بین این دو نفر واقع میشه. حالا استمتاع نمیشه اما آثار دیگش وجود داره در اینجا. ببینید بخوام اینو عرض بکنم که الکلام یا جر الکلام شد، از کجا به اینجا رسیدیم؟ خب عرض میکنم که حالا در دنباله بحث مطلبی رو که میخوام عرض بکنم این است که حالا این جواب ها همه یک طرف، آقایون میان میگن آقا یه چیزی، یه حکمی در یه زمانی عدل بوده اما در این زمان عدل نیست. ما میخواییم به اینا بگیم شما رو چه مبنایی عدل را تفسیر میکنید؟ ما در باب حسن و قبح عقلی که ما در دوره گذشته علم اصول بحث حسن و قبح عقلی رو مفصل مطرح کردیم. شاید خودش مثلا یک رساله مفصلی هم بشه. یه وقتی بعضی از آقایون هم برای من تعریفم کرده بودن، زحمت کشیده بودن، یه بحث مفصلیه. 5-6 مبنا در باب حسن و قبح عقلی داریم. مشهور حسن و قبح رو ذاتی میدونن، العدل و حسنون حسنش ذاتیه. ذاتیه یعنی چه؟ یعنی از اولیاته، از ضروری، از اولیاته. به مجرد اینکه کسی عدالت را تصور کند، حسن را تصور کند، جزم به نسبت پیدا میکنه، العدل و حسنون. خب اگر یه چیزی مطابق با عدل باشه، این همیشه همینطوره، این قابل تغییر نیست. اگر گفتیم که آقا این حکم، حالا همه اون اشکالای قبلی بره کنار، اگر گفتیم این حکم بر اساس عدله، عدل هم حسنش ذاتیه، عقل درک میکنه، اصلا دیگه این حرف که آقا یه حکمی یه زمانی عادلانه بوده اما الان عادلانه نیست، غلط. بله میشه بگیم آقا یه حکمی یه زمانی یه فایده‌ای داشته اما اون فایده الان نداره. اما اگه شما بر اساس عدالت میایید، ما یه مبنای مشهور اینه که خود ما هم همین مبنا رو پذیرفتیم. یه مبنای دوم مرحوم محقق اصفهانی داره. مرحوم اصفهانی عقلی بودن حسن و قبح رو انکار کرده، میگه این از قضایای مشهور است، مما تطابقت علیه آراء العقلا. خب مما تطابقت علیه آراء العقلا، آراء عقلا یه زمان یا همه ازمنه؟ همه ازمنه. اینی که مرحوم اصفهانی میگه این قضیه مشهوره، قضایای مشهوره، اینطور نیست که بگیم آقا یه قضیه‌ای در یک دوره‌ای در یک قرنی مشهوره اما در یک قرن دیگه مشهور نیست. نه، همه قضایای مشهوره، یعنی مما تطابقت علیه آراء العقلا به ما هم اغلا فی جمیع الازمنه. خب اینم قابل تغییر نیست. نمیتونیم بگیم آقا یه حکمی در یه زمان این چنین بوده، مما تطابقت علیه آراء العقلا، اما بله الان تغییر کرده. پس رو مبنای اصفهانی هم بخوایم جلو بیاییم، اصلا این فرض عرض کردم، اون ابن قیم که میگه خرجه مسئل خرجت مسئلتون من العدل الى الجور، اصلا این حرف غلطه. یعنی چه خرجت؟ اگر یه چیزی عدله همیشه عدله، اگر یه چیزی ظلمه همیشه ظلمه. نمیتونیم بگیم آه اینا نسبیه، نسبت به این زمان ظلمه، نسبت به اون زمان عدله. آه اسمانی
که
اعتباری
اون در میدونه میگه که میشه زمانی باشه
اون به نظرم حرف صاحب فصول آیه رحمانپور. صاحب فصول میگه بالوجوه و الاعتبارات. ببین اون یه مبنای دیگه ایه در باب عدل و ظلم. اگر کسی از اول بگه آقا عدل عقلی نیست،
اوغلایی هم نیست. میگه پس چیه؟ میگه خب بالوجوه بل اعتبارات، یعنی یه عملی در یه زمانی در نزد یه اشخاصی عدله، همین عمل ممکنه در همون زمان در نزد اشخاص دیگه چی باشه؟
ظلم باشه.
خیلی هست که به حیثیت تردیدیه در حمل عدل و خوبان دلیله، یعنی خیلی عوض شده باره ماهیت خودشو داره.
نه نه دیگه، اونا که قالب وجوه اعتباراتن این حرفو نمیزنن، میگن آقا این اصلا عرض کردم یه مبنای سومیست در باب حسن و قبح. یه مبنا مشهور دارن میگن عقلیون ضروریون. خب اگه عقلیون ضروریون باشه که دیگه قابل تغییر نیست دیگه، چه قیدی عوض بشه؟ آقا همین میگم آقا عرض کردم، بید دوباره یادتون نره، ما گفتیم احکام ربطی به عدالت نداره قالبش. حالا میگیم آقا این لذکر مثل حضل انسین بر اساس عدالته، خدای تبارک و تعالی بر اساس عدالت. خب اگه بر اساس عدالت باز قابل تغییر نیست. شما اگر گفتید حسن و قبح اشیاء بالوجوه ولی اعتباراته، که در ذهنم از مرحوم صاحب فصول این نظریه رو داره، یعنی عقلی نیست عقلایی هم نیست، بل وجوه ولی اعتباراته، خیلی خوب این حرف وقت درست میشه. بگیم آقا یه چیزی در یه زمانی عدل در زمان ما ظلمه، یه چیزی در یه زمانی ظلم بوده در زمان ما عدله. ولی خب ببینید مشهور در همون نظریه اولا این نظریه مرحوم اصفهانی یا مرحوم صاحب فصول اینا نادره، یا عذر میخوام بعضیا حسن و قبح رو به همون آخوند، مرحوم آخوند حسن و قبح رو در کفایه نه در حاشیه کفایه، ایشون گفته است که اگر ملائم با قوه عاقله باشه میشه حسن، اگر منافر با قوه عاقله باشه میشه قبیح. بعضی دیگه گفتن اگر با میل و غریزه مطابقت داشته باشه میشه حسن. بعضی ها گفتن حسن یعنی اونی که قابلیت مدح رو داره، قبیح یعنی اونی که قابلیت ذم رو داره. چیه ما؟ ببینید ما این قضیه العدل و حسنون شش یا هفت تا مبنا درش وجود داره. نه حالا شما باز ببینید من بس مفصلشو در اصول کردم. العدل و حسنون یک مبنا، مبنای مشهوره میگن عقلی ضروریه. یه مبنا، مبنای اصفهانی که میگه عقلاییه. نخه او اعتبار نیست، تطابقت، تطابقت علیه آراء الاغلا. اعتبار یعنی چی؟ نه 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 نه، شما باز مراجعه فرمایید کرام مرحوم اصفهانی به اعتبار نیست. اون مسئله وجوب اعتبارات باز مبنای سومیه، یعنی حالا در یه زمانی به یک وجهی حسنون به یک وجهی دیگه قبیح میشه، مبنای سومیه. تا میرسه به مبنای خود مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه، ایشون میگه این قضیه ضروریه به شرط محمول، یعنی یه خورده دائره رو از مشهور هم از یک قرار داده که ما نپذیرفتیم در اصول فرمایش ایشون رو. قضیه یعنی العدل و حسنون، یعنی الحسن و حسنون، یا العدل و عدلون، العدل و حسنون، یا الظلم و قبیحون، یعنی القبیح و قبیحون، میشه ضروریه به شرط محمول. ایشون اصرار برای این مطلب داره، عرض کردم ما نپذیرفتیم، چند اشکال کردیم به فرمایش ایشون. این مبانی در باب حسن و قبحه. حالا رو مبنای اون که ما عرض بکنم، رو مبنای مشهور و رو مبنای مرحوم محقق اصفهانی
نمیشه بگیم آ یه چیزی در یه زمانی عدل در یه زمان دیگه عدل نیست. بله رو مبنای وجوه و اعتبارات این حرفو میشه زد، اما اون مبنا مورد قبول نیست. چی آقا؟
بعضی دیگه هم قابل تصویره. اونم اینه که حالا یک فعلی رو می‌بینیم، یک موضوعی رو می‌بینیم، فرض موضوعی که در اولیه شناخت اولیه داریم. خب شناخت ما مثلا از مسئله مثلا مسئله ازدواج. از مسئله ازدواج هم شناختی که دوره پیغمبر بوده. اما زمانی که من دارم از طرف مقاصد دفاع می‌کنم. اما اون زمانی که پیغمبر بوده و مسئله ازدواج بوده، یک امور مقارنی همراه اون بوده. که حکم وقتی که بار شده اون امور مقارن هم درش تاثیر داشته به حیثیت تقلیدیه، چون در ذات اون عمل نیست، اونم تاثیر داشته. حالا این آقایون مقاصدی میگن وقتی که زمان گذشته اون امور مقارن تغییر کرده.
خیلی خوب، پس بحث رو عدل نبرن. ما الان آقای برزگر ببینید درسته، ما هم که قبول داریم اگر در موضوع یک حکمی یه حیث تقلیدی باشه اون حیث از بین رفت حکم تغییر میکنه، ولی اینا بحث رو الان میگن عدالت حیث تقییدی همه احکامه، این یک. بعدم آمدن میگن آقا ممکنه یه چیزی در یه زمانی عدل باشه در یه زمانی نباشه. ما هر دو مطلب رو داریم اشکال میکنیم. میگیم اولا در احکام عدالت حیث تقییدی نیست، یک. سلمنا اینم باشه این دیگه قابل تغییر نیست.
اینا عدالت رو میگن مقبوله، نمیگن حیث تقییدیه. عدالت مقبوله به چه
نه میگن هیچ تقییدی است. حالا هستیم خدمت شما و صلی الله علی محمد.